أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
صلى الله على آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم. خب عرض کردیم که در مورد این روایت عبدالرحمن بن حجاج که درش داشت اذا اصبتم به مثل هازا فلن تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن فتعلمو، اما آقای روحانی فرموده بودن که این روایت نمیتواند برای نفی قیاس به کار رفته باشد، بعیده که روایت برای نفی قیاس به کار رفته باشه، و فرموده بودن الوجه فی بعدهی ان ملاحظت راوی و عبدالرحمن بن حجاج و ملاحظت نفس روایت اما یبعدان ذلک. منتقل اصول دل 4 صفحه 474. ما عرض کردیم نه، اینجور نیست که بحث قیاس تمام جزئیاتش جزء مسلمات باشه. اصل این که قیاس محرمه در شریعت و مسلمه، ولی بعضی از فروع خاصه‌ای که آیا در این فروع هم قیاس محرم هست، این فروع خب مورد کلام بوده. بعضی از بزرگان ما هم مسئله براشون صاف نبوده، و به خصوص با توجه به این که کسی که اینا با اهل تسنن معنوس بودن و در فضایی که در با اهل تسنن معنوس بودن، اگر کسی به قیاس آشنا باشه راحت تر میتونه در مناظرات و گفتگاهاشون صحبت کنه و امثال اینها. و همین جهت مایل بودن که قیاس جائز باشه، که دستشون پر باشه به یه معنا، اگر ازشون سوالی کردن راحت بتونن جواب بدن، بگن لم اعلم، نگن بگن نمیدونم و همسال اینها. خب نمیدونم یه مقداری افت شخصیتی براشون داشته و اینها. خب به تناسب عرض کردم که در زمان امام صادق، امام کاظم علیه السلام، که این روایت در زمان امام کاظم هست، بزرگان ما سوالاتی در برای تجویز قیاس از اون حضرت کردن، که روایت اول روایت محمد ابن حکیم رو خوندم. روایت محمد ابن حکیم در یک دفعه یه نقل دیگه‌ش هم بخونم بعد نیدن. در بصائر 303 رقم 14 نقل میکنه از محمد بن حکیم عن ابوالحسن علیه السلام قال قلت له تفقهنا فی الدین و روینا یا روینا. این کلمه روینا و روینا را من عرض کنم، روویناست که روویناست، اینجور روینا یا روینا که روینا درست هست، یعنی ما را راوی قرار دادند، یعنی یک کسی دیگری ما حدیث یاد داشت، ما به وسیله حدیث یاد دادن او راوی شدیم، یعنی تحمل حدیث کردیم. روینا یعنی حدیث روایت کردیم، جو بیشتر متناسب هست روینا باشه، روینا باشه، روینا باشه، یعنی ما را راوی قرار داده شدیم، ما راوی قرار داده شدیم، یعنی شما به ما احادیث یاد دادید که ما این احادیث رو از شما یاد گرفتیم، در نتیجه راوی شدیم. این راوی شدیم یعنی متحمل حدیث شدیم، این حدیثدان شدیم. من فکر میکنم که بعضی از تعبیراتی که در روایات هست، اعرفو تعبیر میکنه که قدر رجل رو علا روایت هم انا که هست، اون روایت هم انا مراد از روایت نقل کردن از ما نیست، مراد تحمل حدیث از ماست. ببینید چقدر روایت از ما تحمل کرده اند و فهمه معنا، این هر مقدار بیشتر از ما تحمل کرده هستند بیشتر عالمتر میشن و باسوادتر میشن. فایدهش اینه بعضی ها به اون روایات تمسک کردن، اعرفو مناظر رجال اعلا قدر روایت معنا، میگن اگر کسی هر چی روایت بیشتر بذاشته باشه این نشانگر اینه که مثلا ثقه است و اینها. اگر مراد تحمل باشه، این که تحمل واقعا کرده یا نکرده وابسته به این که راست میگه دروغ میگه، یعنی نقل حدیث در صورتی اماره هست بر تحمل حدیث که راوی راستگو باشه. اگر راوی دروغگو باشه نمیتونیم اثبات کنیم که تحمل حدیث کرده یا نکرده. می روایت میکنه ولی روایت کردن دلیل بر این نیست که واقعا تحمل کرده باشه، ممکنه از خودش بافته باشه امثال این ها. و نه این عرض کنم عبارت ادامه عبارتش هم هست و فهمه من اینا اشاره به یک نکات ارتکازیه. میخواد بگه که هر مقدار که اشخاص بیشتر از ما علم یاد بگیرند منزلتشون بالاتر میره. مجرد اینکه یک کسی از ما روایت کند ولی دروغ داره میخواد بگه، اینجور نیست، نه اینجور نیست که دروغ جا نگیره. به پیغمبر دروغ میبستن، کسرت القاله علی عهد رسول الله حتی قام خطیبا قال من کذب علی متعمدن فلیتوب مقعده. پیغمبر زمان پیغمبر دروغ میبستن، دهن مردم که نمیشه بس دروغ میگن دیگه. اینجور نیست که نفس روایت کردن کاشف از این باشه که طرف دروغگو نیست و امثال اینا. بله تحمل حدیث یعنی هر مقدار بیشتر از علوم اهل بیت رو در اختیار داشته باشه منزلت بیشتری پیدا میکنی. میخواد بگه که لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیار حتی یتفقهوا فی الدین. این تو همون فضا هست که به اصطلاح عالم فقیه ارزش چقدر اون روایاتی که در مورد عالم فقیه و امثال اینها وجود داره و روایت دیگه‌ای که این فضا هست. حالا اون روایت به خصوص بعدش تو بعض از نقله و فهم معنا هم داره که اون دیگه مطلب رو یه قدری واضح ترم میکنه. عرض کنم خدمت شما که اشاره به این هست که چقدر حدیث تحمل کرده، اون هم انفهمن نفس تحملم نه تحمل کرده و فهمیده. هر مقدار که به اصطلاح بیشتر تحمل کنه زمینه فهم بیشتر هم فراهم میشه. علی تقدیر رو تفقه ناف دین یعنی ما در دین فقیه شدیم و روینا یعنی راوی حدیث یعنی روایات حدیثی در اختیار ما قرار گرفت که و رو با ما ورد علینا رجلون قد ابتلیه به شیء صغیر. هی این چیز میکنه خلاصه مسئله قیاس رو سعی میکنه کمرنگ کنه مشکلشو، یا یه چیز کوچولوه خیلی چیز مهمی هم نیست. وقد ابتلیه به شیء صغیر الذی ما عندنا فیه بعینه شیء و عندنا ما یشبهه مثله افنفتیه به ما یشبهه قال لا و ما لکم ولی القیاس فی ذالک من حلکه بالقیاس یا ما لکم ولی القیاس فی ذالک حلکه من حلکه بالقیاس. خب این متنی که دیروز خوندم یه کمی با این فرق داشت. اینها یه در محاسن جلد یک صفحه 213 صفحه 91 یه متنی داره که قطعهش مربوط به این متن قطعهش مربوط به این متن، ظاهرا هر دو متن بوده و هر کدوم از اینا قسمتی از روایت رو نقل کردن امثال اینا. مالکم مثلا این تعبیر این روایت مالکم ولی قیاس فی ذالک حلک من حلک به این تعبیر هست، ولی تو اون روایت عرض کنم تعبیرشون این بود حتی این جماعه من لا تکون فی المجلس ما یسأل رجلان رجلان، اون ماجراها دیگه توی نقل نیست. این هر کدوم یه نقله یه چیز مفصلی بوده با مقدمه چینی ها و توضیحات و امثال این ها بعد مقدمه است برای این که اجازه ترخیص رو بگیره. شیء صغیره، یعنی من هیچ خیلی مهم هم نیست. تازه ما فقیه هم شدیم، آگاه هم شدیم، کسی نیست که با علم شما، این به معنای بی‌نیازی از علم شما نیست، نه، اینا همه در طول یاد گرفتن احکام دینی است امثال این ها. خب ان عثمان ابن عیسی قال سألت ابو الحسن، روایت دیگه ای از حال راویه دیگه، ان عثمان ابن عیسی قال سألت ابو الحسن موسی علیه السلام فقال ما لکم ولی القیاس ان الله لا یسأل کیف احل و کیف حرم المحاسن، جلد یک صفحه 214 صفحه 94. ما لکم ولی القیاس که نه، یک نوع تمایل عمومی بوده برای اینکه میخواستن قیاس بکنن. محاسن جلد یک صفحه 214 رقم 94. عثمان ابن عیسی، عثمان عیسی رفا به اجماس، این میخوام بگم همین رو بزرگانم. کافی جلد یک صفحه 57 رقم 16. بعد حتی این مطلب بعد از اون هم زمان امام رضا هم هنوز این مسائل بوده، اینجور نبوده که زمان امام رضا هم عرض کنم خدمت شما. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال قال رجل من اصحابنا لعب الحسن علیه السلام نقیف علی الاثر نسمع الروایه فنقیف علیها فعبا ذالک. قال رجل من اصحاب الحسنی که احمد محمد ابن ابی نصر نقل میکنه مولان امام رضاست. احمد محمد ابن ابی نصر یه روایت محدودی به مکاتبه از امام کاظم داره، ولی مطلقاتش مراد امام رضا علیه السلامه. احمد محمد ابن ابی نصر زمان حادثه وقف رخ میده بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام، کم سن بوده و ابتدا خودش واقفی بوده، بعد از وقف که برمیگرده خیلی برگشت احمد محمد ابن ایسا از وقف شکست عظیمی در مورد وقف ایجاد میکرده و خیلی فعال بوده و علت برگشتش از وقف یک کراماتی بوده که از امام رضا دیده بوده و امثال اینها. این کراماتی که او از امام رضا دیده بوده خیلی هم مؤثر بوده در هدایت دیگران. این بوده که خیلی وقتها واقفه که میومدن با امامیه صحبت میکردن ارجاعشون میدادن به احمد محمد ابن ابی نصر، هم به جهت این که خب سابقه وقف رو داشته، هم به جهت این که خب خودش مستقیم کلاماتی از امام رضا دیده، از همه جهت شخص مناسبی بوده و هم به جهت این جوانتر بوده. یکی از نکاتش این بوده که خیلی وقتا اینا پیر مردایی بودن دیگه، حوصله بر رفتن و کلمنکل کردن با اون واقفه و دعوا و حوصله کتککاری نداشتن. اینه که توی نقل تو غیبت شیخ طوسی هست، میگه که ما با افراد بزرگان مثل صفوان، عبدالله ابن جندب، امثال اینا وقتی صحبت میکنیم همه ما رو میفرستن سراغ بزنطی، احال و جمیعن علال بزنطی. فقلتو یا سو اتال لکم انتم مشیختو اترسلنی اترسلوننی الا ذالک سبی کذاب. نکته ای که از سبی تعبیر شده در موردش، سبی این باید کمسل بوده، این نسبت به مثلا صفوان و عبدالله ابن جندب خیلی کمسال بوده و نشونگر این که طبقهش هم همینجور هم هست. طبقه احمد محمد ابن عبی نصر مثلا از ابن عبی عمیر و یونس و اینها کاملا متأخره. ولی خب به دلیل از جهت وفات تقریبا نزدیک همه دیگه، مثلا صفان، نه صفان 110 وفات کرده، نبی نصر 221 یا 224 تا وفات کرده. اینه که به هر حال قرارم این هست که
سنش
کم بوده. ابوالحسن علی وجه الاطلاق که تعبیر میکرده مال امام رضاست، اون دوره اصلی که بزنطی اون دوره درک کرده دوره امام رضاست. این روایت ظاهرا از امام رضا است. قال رجل من اصحابنا لعبل حسن علیه السلام نقیصا علل اثر. بازم ببینید اینا همه همینه، یه موقع قیاس مجرد از اثره، یعنی به اثر کار نداره، همینجوری خودش قیاسه. قیاس اصلش یعنی استدلال عقلی، قیاس مورد استدلال، استدلال عقلی یه موقعی بر پایه اثره.
این روایت
روایت نسمع الروایه فنقیص علیها فنقیص علیها فعبا ذالک کنه این چیزتر قیاسی هست که بر پای اثر هست. اون مقدمات قبلی هم که بود اون روایات میگفتش که تفقهنا و روینا، میخواد بگه قیاس علل اثر میخواییم بکنیم نه قیاس مجرد از اثر. اگرم قیاس میخواییم بکنیم بر پایه درکی که از روایات شما هست میخواییم انجام بدیم. فعوازاره و قد رجع الامرو ازن الیهم فلیف لأحد معهم امرون. یعنی باز شما که میخوایید نقیص علل اثر بگید، میخوایید بگید نهایتا باید پایه رو احادیث اهل بیت قرار دادید. اگر این مطلب رو قبول دارید که اصالت با اهل بیت هست، فلیف لأحد معهم امرو دیگه نباید خودتون چیز کنید، از خودتون اجتهادی کنید. اون روایت هم بود که ابی حنیفه برای خودش در مقابل عهد بیت دکون باز کرده، یه قال علیان و قلتون، قال علیان و قلتون نمید ابو حنیفه. تعبیراتی گاهی اوقات نقل شده که تعبیرات خیلی خاصیه. یه ابو حنیفه گفت، میگفتی که لو کن اگر پیغمبر زنده بود لأخذ به کثیر من رأیی. پیغمبر هیچ که از دنیا رفته، ولی اگر بود حتی من گوش میکرده لأخذ به کثیر من رأیی. توی نقلیات از ابو حنیفه نقصی توی این روایت هم حالا در مورد پیغمبر نیستین، قال علیون و قلتوه احوالاتشون
نقصی توی در مورد متقیه
چیزی ادای ادای تقوا رو در میارن. بسیاری از اینها، حالا من برسیکاشو براتون میخونم مشخص بشه که اینا چه شکلی هست. ببینید بله، امثال ابو حنیفه در مقایسه با یحیی بن اکثم که متهم به فلان و فلان بوده، خب خیلی مقام تقوایی بشه. حالا دیگه به شرحال یحیی بن اکثم مراجعه کنید اتهامشو ببینید. و خب قاضی قضات بوده ولی مسائلی داشته. این حالا دیگه یه چیزای مشکلات اخلاقی در موردش مطرح بوده تو شعرهای بعد از شعرها، این مطلب حذف شده بوده. خلیفه اون شعر این شاعر رو آورده بوده و به یحیی بن اکثم تعریض میزنه. یحیی میگه که تو این شعر این مطلب هم هست، بحث قصف خلافت رو هم تو اون میگه، این بنی العباس خلافت رو قصف کردن، قاضیشون هم فلان کار است و تو چیزهاش این مسائل رو مطرح میکنه که خلیفه میگه خب هر دو همه هم مثل هم هستیم دست میکشه از بهت، میخواسته اون میفلسه دنبال اون شاعر که پدر اون شاعر رو در بیاره. بله خب بگذاریم، عرض کنم خدمت شما. پس بنابراین از این جهت که ما بگیم که چون اصحاب سوال کردن، نفس روایت اقتضا میکنه که اصلا عرض کنم خدمت شما بحث قیاس مربوط به رد قیاس باشه. نه اصلا اینجور نیست. عبدالرحمن بن حجاج هم کم از جهت مقامی بالاتر از این محمد بن حکیم و سماعه و عرض کنم این افراد نیست که بگیم درش بحث قیاس مطرح نبوده. به خصوص نکته‌ای در مورد خصوص عبدالرحمن ابن حجاج هست. عبدالرحمن ابن حجاج با سنی ها خیلی مربوط بوده. اصلا این خودش من حالا شواهدی بر مربوطیت عبدالرحمن ابن حجاج با سنی ها میگم عبدالرحمن ابن حجاج بسیار به فتاوای اهل تفنن و قضاوت ها و این چیزهاشون آگاه بوده و مسلط بوده. حالا من نمونه هایشو نقل کنم. نه بلد بوده که اونا چی میگن،
معنوس بوده،
مطالب اونا رو میدونسته و کسایی که مطالب اونا رو میدونستن و با اونا مربوط بودن خیلی وقتا میخواستن یه چیزی داشته باشن که در مقابل اونا بتونن ارائه بدن و از هجمات اونها نجات پیدا کنن. عرض کردم مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط اشاره به این نکته میکنه که سنی ها به ما اعتراض میکنن، میگن شما که قیاس رو قائل نیستید نمیتوانید تفریع فروع کنید. تفریع فروع، این همه فرهایی که در کتاب های ما هست، اینقدر فقه ما گسترش پیدا کرده به خاطر اینکه ما قائل به قیاس هستیم. قیاس باعث رونق فقه و رشد فقه میشه و اینا. ایشون میگه نه اینجور نیست و قیاس این لازم نیست ما قیاس بکنیم تا بتوانیم فقه رو گسترش بدیم. اینه که من مبسوط رو نوشتم برای پاسخگویی به میگه انکم اهل مناقضتن. سنی ها میگن شما اهل مناقضه اید، از یه طرف میگید که فقه جوابگوی همه حاجات هست، از یه طرف که فقهتون انقدر محدوده. این به خاطر این است که قیاس قائل نیست. اگر بخواد کسی تمام مسائل رو جوابگو باشه باید قائل به قیاس باشه. شیخ میگه نه به اینا ربطی نداره، مبسوط رو نوشته برای پاسخ اون شبهه و اشکال. ببینید این اصلا شبهه بوده، یه کسی که قیاس قائل نباشه نمیتواند تفریع فرو کنه، نمیتواند مسائل رو گسترش بده و امثال اینها. اینی که این مشکله وجود داشته، اینا میومدن هم این سوالات رو میکردن، میخواستن برای این که در بیشتر برای عمل شخصی خودشون نبوده، عمل دیگران بوده، خودشون یه جور احتیاط میکردن. چی میکردن؟ امثال اینا، این مسائلی که مطرح میکردن برای این که در مقابل سوالی که ازشون میکنن نه نگن، بتونن یک راهی رو راهنمایی کنن. خب عرض کردم علتی که اینها تمایل داشتن برای اینکه قیاس بکنن این بوده که با سنی ها آشنا بودن و نحوه قیاس کردن هم خیلی وقتا بلد بودن، میدونستن باید چجوری قیاس بکنن. حالا من نمونه های این رو نکته ای که میگم براتون عرض میکنم که هم آشنا بودن با سنی ها و مربوط بودن با سنی ها، هم بلد بودن قیاس. این رو در مورد خصوص عبدالرحمن ابن حجاج هر دو جهتش هست. ان عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت و عبدالله علیه السلام عن الحمیل، از حمیل سوال کردم. حالا تو خود ادامهش توضیح میدم اون حمیل. قال فما یقول فیه الناس اندکم، مردم در نزد شما یعنی فقهای سنی در نزد شما کوفی ها در مورد حمیل وارث میدونن؟ قلت لا یورثونه، وارث نمیدونن. قال سبحان الله، که ادامه روایت فقیه جلد 4 صفحه 14 رقم 5676 معانی الاخبار 273 رقم 1 که واژه حمیل را اونجا معنا میکنه. عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألنی هل یختلف قضاء ابن ابی لیلا عندکم؟ قال قلت نه، قد قضا فی واحدت به اربعت وجوه، در یک مسئله واحد 4 تا نظریه داده. شروع میکنه نظریه 1، 2، 3، 4 گفتن، اینقدر مسلط تمام چم و خم قضاوت های ابن ابی لیلا رو هم میدونسته. این تحذیب جلد 6 صفحه 297 رقم 820 37 با، که این تو کافی به این تعبیر داره. انا عبدالرحمن ابن حجاج ان ابي عبد الله عليه السلام قال سالني هل يغذي ابن ابي ليلى ثم يرجع ان فقلت له بلغني انه قضى في متاع الرجل والمراه چیز رو میاره، چیزهای مختلفی رو که میاره و اینها که بالاخره امام آخرش هم از امام سوال میکنه کدومی که از این نظریه درسته، امام مثلا میگه فلان نظریهش درسته و یکی از این نظریات رو که ازش هم برگشته اون رو امام تایید میکنه. جلد کافی جلد 7 صفحه 130 رقم 1. یه روایت دیگه ای که این روایت ملاحظه فرمایید، ان عبدالرحمن بن الحجاج قال سعنی ابو عبدالله علیه السلام هل یختلف ابن ابی لیلا و ابن شبرمه. ابن ابی لیلا و ابن شبرمه هر دو تا قاضی بودن در کوفه قضاوت میکردن. فقلت بلغنی انه مات مولا لعیسی بن موسی، عیسی بن موسی که از امرای عباسی. فسألهما عیسی بن موسی عن ذلک فقال ابن شبرا، ابن شبرا یه مطلبی رو گفت، بعد ابن ابی لیلا مطلب دیگری گفت، بعد میگه فرفع ابن شبرمه یده او الى السماء فقال سبحان الله یا ابن ابی لیلا متى قلت بهذا القول. از کی تا حالا فتوای تو این بوده؟ فتوات کسا این نیست. والله ما قلته الا طلب خلافی، واسه مخالفت با من بکنید. فقال ابو عبدالله علیه السلام فان رأی ایهما صدر، عیسی بن موسی که امیر بود، خب این قاضی قضاوت ها که میکردن اون کسی که رأی رو صادر میکرد امیر بوده، امیر رأی رو تنفیذ میکرده. فان رأی ایهما صدر، اون عیسی بن موسی قال قلت بلغنی انه اخذ به رأی ابن ابی لیلا و کان له فی ذلک هوا. رأی ابن ابی لیلا که علاقه داشت، چون نسبت به این مطلب تمایل داشته، به این ظاهرا له یعنی به رأی ابن ابی لیلا نه به خود ابن ابی لیلا، یعنی چون دلش میخواسته اون فتوا اجرا بشه به خاطر همین به رأی ابن ابی لیلا. چه بسا ابن ابی لیلا مثلا از فتواش همین نبوده، تمایل طرف رو دیده بر طبق اون تمایل اون طرف فتوا داده. خیلی از اینا همینجور بوده که اینا اول نگاه میکردن ببینن که تمایل اون امیر به چه نحو بوده، فتوا رو مطابق تمایل امیر تنظیم میکردن. بعد خب بعد امام علیه السلام میفرمه قال فما ایهما من قبلکم، کسانی که در نزد شما هستن و نظر عمومی فقها ها کدومی که از این دوتا نظریه هست. قلت لما ابن شبرمه، نظر ابن شبرمه رو فقه های ما تصفیب میکنن. و قد رجع ابن ابی لیلا الى رأی ابن شبرمه بعد از ذلک، اونم همون نظر ابن شبرمه. احتمالا قبلا از حرف ابن شبرمه استفاده میشه که نظر قبلیش هم همین بوده، بعد اونجا یه قضیه برای این که چه بسا به خاطر که تمایل عیسی بن موسی رو دیده اونجوری فتوا داده. فقال اما والله ان الحق لفی الذی قال ابن ابی لیلا و ان کان قد رجع، همون نظریه قبلیش درست هست. فقلت له هازا ینکسر و اندهم فرقیاس، یعنی این نظریه ینکسر رو نمیدونم یعنی چی. ینکسر رو یعنی به اصطلاح نظریه ابن ابی لیلا به جهت قیاس باطله، یعنی قیاس باعث میشه که این نظریه رو باطل، یا ینکسر رو یعنی یسفتو. دقیق نمیدونم این اصطلاحات خاصی باید مراجعه کنم ببینم کدومه. یعنی بالاخره نظریه محصل معناش اینه که نظریه ابن ابی لیلا رو قیاس اثبات نمی کنه، قیاس مختبر نظریه ابن شبرمه است. فقال هات قایس نی، بیا بر من قیاس رو کن. فقلت و انا او قایس رو که من با شما قیاس بکنم و اینها. فقال لتقولن به اشد ما یدخل فی القیاس، اون دیگه بالاترین مرحله‌ای که استدلال قیاسی میتونی تا اون حد بالاشو بگو تا بهت بگم که اشکال کار کجاست. فقلت و شروع کردم استدلال قیاسی رو گفتن. فزه کرد و قال منها هنا اتیه اصحابک. اتیه به صیغه مجهول یعنی شکست خورد، زمین خورد و به اصطلاح سقوط کرده. اینها میگه که علت اشتباه و هلاکت اصحاب شما، اصحاب شما یعنی من و ملکم، شما کوفیا که اونجا هستید و گفته بود که نه نه اصحابو یعنی کسایی که تو با اونا معنوسی مصاحب هستی، کسی این سنیه که شما باش مصاحب هستی، اونها به خاطر همین مشکل این نحو قیاس کردن ها هست که هلاک شدن. من هاونا کن هلاک از ها بود. فجعل الاشیاء شیئا واحدا ولا یعلم سنه. همه اشیاء رو یه جور کردن و سنت هم بلد نیستند و امثال اینا. بعد ما توضیح میده. ببینید اولا آشنایی تسلط عبدالرحمن بن حجاج بر این مباحث رو کاملا مشخصه که امام علیه السلام میگه اصلا خودت بیا بشین قیاس کن و نحوه قیاس هم بلده و با اونا اینقدر معنوسه که امام علیه السلام اصحابک تعبیر میکنه، یعنی مصاحبای تو و هم اونایی که با اونا رفیقی و رفقای شما و سنی ها جز رفقاشون و پیداست که اینا خب اینا با هم دیگه مربوط بودن، اینجور نبوده که جدا باشند و امثال اینها. به خصوص کوفه شهری هست که یک نوع سنی هاش هم سنی های متمایل به اهل بیت بودن، ولی سنی بودن این بوده که اون دعواهایی مثلا تو بصره فاصله بین شیعه و سنی خیلی بوده، فاصله بین شیعه و سنی بوده که اصلا حالا به تناسب تو پرانتز رو بگم بالاترین روایت هایی که در مورد تبری نقل شده از فضیل بن یسار تو بصریه. فضیل بن یسار به دلیل اینکه تو بصره بصره فاصله بین شیعه و سنی اصلا کاملا جدا بودن، چون سنیاش عثمانی بودن، سنیاش اصلا چیز نبودن، خیلی چیز بوده، یعنی که شیعه کاملا جدا بوده. هم عرض کنم از یه جهت فضیل بن یسار ناچار بوده روایت تبری رو نقل بکنه برای اینکه شیعه ها جذب سنی ها نشند، به دلیل اینکه فضای خیلی سنگینی بوده، تو فضای سنگین اقلیت اگر اهمیت دین خودشون رو بهش نرسن نابود میشن. اینی که امثال فضیل بن یسار که به هر حال رؤسای بصره بودن، به طور که امام علیه السلام در یه مسئله میگه که من مطلب رو به شما میگم، بصره که رفتی از فضیل بن یسار مطلب رو بپرس، هر چی اون گفت فتوای اون عمل کن و فتوای من رو چیز کن بها کن. شرایط فرق میکرد، احیانا امام علیه السلام مثلا بر طبق تقیه فتوا داده بوده، گفت فضیل بن یسار میدونه که شرایطی هست که باید بر طبق تقیه عمل بشه یا عمل نشه، اگر اون فتواش مخالف بود اون نظریه اون باید اعمال بشه. در از اینه که فضیل بن یسار اینجوریه، شما روایتشو ببینید، روایت هایی که تو فضای کوفه فضایی هست که شیعه و سنی خیلی به هم دیگه نزدیکتر هستن، بده این که اصلا سنی هاش هم ابو حنیفه که رأس سنی ها هست با پنهانی با زید ارتباط داشته، کمک پنهانی به زید میکرده، که بعضیا میخوام بگن که مثلا از جهت سیاسی زیدی بوده، علنی نبوده ولی پنهانی به زید همه چیز میکرده، اینجوری بوده. ارتباطات اینها با همدیگه خیلی مربوط بودند و با همدیگه مرتبط بودند. این عبدالرحمن بن حجاج هم تو همین فضاست که با سنی ها مربوطه، با قضاتش مربوطه، مطالب اینا رو بلده، قیاس رو بلده، چجوری باید قیاس بکنه از یه طرف، از طرف دیگه میگم هم مربوطه هم قیاس رو بلده، هر دو جهتش توی این روایت کاملا این مطلب روشن میشه که مطلب به این شکل هست. خب الان وقت گذشته، من جنبندی این روایت رو انشالله فردا عرض میکنم. یک دیگر اینو بگم و جنبندیش باشه فردا. ان عبدالرحمن بن حجاج قال قال علی ابو عبدالله یخالف یحیی بن سعید قضاتکم. یحیی بن سعید امیر بوی کوفه بوده، میگه قلت نعم، یحیی بن سعید با قضات شما مخالفت هم میکنه. قلت نعم، قال هات شیئا من مختلف فی، نمیدونم ارتباط این فرد و یخالف یحیی بن سعید قضاتکم یعنی چی؟ اونو خیلی متوجه نشدم یعنی چی. تو نقل تفسیر عیدش این هست، سألنی ابو عبدالله علیه السلام عن یحیی بن سعید هل یخالف قضایاکم، قضایاکم آیا مخالف قضاوت های شما. ولی از مجموعی مطالب استفاده میشه که جایی که به اصطلاح فتواهای قاضیاشون یک رنگ، همه یه چیز میگفتن، اون امیر مخالفت نمیکرده. جایی که اونا فتواهای مختلف میدادن، انتخاب فتوا به عهده امیر بوده. حاتشه هم مختلف و فیل از این جهت بوده که تا وقتی که اینا اختلاف نداشتن امیر مخالفت نمیکرده، مخالفت نمی کرده. بنابراین این که یخالف و یحیی بن سعید قضات کم، در جای این مخالفت مطرح می شده که یکی از این دوتا فتوا رو بخواست رد کنه، ولی جایی که همه متفق باشن مخالفت نمی کرده. بعد ذکر می کنه که در ابن شبرمه اینجور گفت، نمیدونم ابن ابی لیلا، الان یادم رفته، ابن شبرمه ابن لیلا هم توی این روایت هست یا نیست، آدرسش این هست، کافی جلد 7 صفحه 278 رقم 3 تهذیب جلد 10 صفحه 156 رقم 627 که ششم باب هست، تفسیر عیاشی هم جلد 1 صفحه 264 رقم 225 هست. بنابراین این مطلب که عبدالرحمن بن حجاج نمیتواند این مسائل مربوط به قیاس رو مطرح کرده باشه و رد، با توجه به اینکه راوی عبدالرحمن بن حجاج هست، این روایت نمیتواند رد قیاس باشه، نه اینجور نیستم، کاملا هم این مطلب نیست. حالا فقط تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که میتواند روایت در رد قیاس باشه، اما واقعا روایت رد قیاس چی هست و اینا، این جنبندی نهایی بحث رو فردا اضافه کنم. بریم بحث بعدی که همون دوام این تعیین تفسیر هست. این دیگه چیز خاصی نداره، چند کلمه میگم در جمع این روایت ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. لیکن کلی میخوام عرض بکنم، خیلی وقتا شناخت این جور فضاهای مختلفی که اونجا بوده در فهم روایت خیلی موثره. ما در واقع واقعش به دلیل اینکه اطلاعات کتب حدیثی ما سهل الوصول نبوده بهش دسترسی، طبیعتا علمای ما خیلی وقتا این امکان براشون نبوده که بسیاری از مطالب رو جمع‌بندی کنن در صحیح‌ها. ولی الان با توجه به شرایط کامپیوتر و اینجور چیزها خیلی راحت‌تر شده یه سری اطلاعات رو، اگر بشه این اطلاعات در خدمت فهم بهتر نصوص مورد استفاده قرار بگیره و در جهت نفهمیدن مورد استفاده قرار نگیره، و خیلی خوب هست.
باشه، من قیره رو خوبه نشد، مثلا کوفه که اصحاب خیلی دمخور و معنوس بودن با اهل سنت،
نه ببینید، چون در کوفه اینا با هم دیگه رفیق بودن، ظرفیت تحملی بالا بوده، یعنی بالاخره هم شیعه ها سنی ها رو قبول داشتن، هم سنی ها شیعه ها رو قبول داشتن. زمینه چیز نبوده که شیعه ها سنی بشن، به خلاف بصره. در بصره به دلیل اینکه سنی‌هاش خیلی شدید با شیعه‌ها درگیر می‌شدن، حالا اینو من فردا یه چیزی بهتون میگم، گاهی اوقات فضا که سنگین میشه شخص اصلا خورد میشه. به دلیل خورد شدن این، حالا من این که گفتید اینه، آره آره، اینی که میگید من فردا یه روایت براتون نقل میکنم، الان وقت گذشته اگر وقت که این توضیح بدم این مطلب خیلی مهمه. گاهی اوقات اشخاص توی یک فضای اقلیتی قرار میگیرن، همینجور که فوش میخورن، این فوش خوردن چه بسا طرف خورد کنه. این در صورتی میتواند در مقابل اون فوش ها مقاومت کنه که نه فوش لازم نیست بده، نسبت به دیدگاه خودش و برتری دیدگاه خودش و زلالت مخالفین یقین داشته باشه، یعنی هیچ گونه تردیدی بهش برش نباشه. این فضا لازم نیست فوش داد، بحثی نیست که این روایت های تبری رو برای سنی ها نقل کنن، پیش خودش یه ها باید تبری جا افتاده باشه، یعنی خود اون اقلیت واقعا در درون خودش این خیلی وقت این روایت تبری رو امکان نداشته تو بس نقل کنن، ولی خودشون بدونن که چه اهمیتی برشون داره مسئله تشیع چقدر، و اون اکثریتی که حاکم هستن چقدر بر گمراهی و ضلالت هستن. نقل اینها
اون رابطه دوستانه اینقدر خطرناک نیست، یعنی اون رابطه
نه رابطه دوستانه باعث نمیشه که نیاز اینقدر باشه که این جور چیزا رو بدونند، چون فشار روانی اونقدر نیست. وقتی چیز میشه فشار روانی، حالا من فردا یه عبارتی براتون میخونم مطلب روشن بشه.